صفحه 28. هارولد به چربی ژامبون که توی بشقاب داشت میبست نگاه کرد. مادرش ادامه داد: پاپاتم نگرانه، میگه بلند پروازی ها تو کنار گذاشتی، میگه هدفی تو زندگی نداری. چارلی سیمونز که سن و سال تو رو داره شغل خوبی پیدا کرده، داره زن میگیره، جوونها همه دارن سر و سامون پیدا میکنن، همشون دارن به جای میرسن. خودتو نگاه کن ببین جوونهای مثل چارلی سیمونز واقعا دارن تو جامعه اعتبار پیدا میکنن. هارولد حرفی نزد. مادرش گفت: هارولد اینطور نگاه نکن، خودت میدونی که دوستت داریم و این چیزها رو به خاطر خودت میگم تا ببینی اوضاع از چه قراره. بابات نمیخواد جلوی آزادی تو رو بگیره، حرفش اینه که باید اجازه داشته باشی پشت فرمون بشینی. اگه بخوای بعضی از این دخترهای قشنگ رو سوار کنی، دوری بزنی، ما یه دنیا خوشحال میشیم. ما دلمون میخواد به تو خوش بگذره، اما اول باید کاری برای خودت دست و پا کنی. هارولد، به نظر بابات مهم نیست از کجا شروع کنی، به قول اون هر کاری شریفه، اما چیزی که مهمه شروع کاره. از من خواست امروز صبح باهات حرف بزنم، بعد بری دفترش اونو ببینی. هارولد گفت: تموم شد؟ بله. مگه عزیزم مادرتو دوست نداری؟ هارولد گفت: نه. مادرش از پشت میز نگاهش کرد، آن وقت چشمایش برق زد و بنای حقحق را گذاشت. هارولد گفت: من هیچ کی رو دوست ندارم. بیفایده بود، نمیتوانست حرفای دلش را برای او بازگو کند، نمیتوانست کاری کند که چشم مادرش باز شود. حرف ابلهانه‌ای زده بود، تنها رو رنجانده بود. بالای سر مادرش رفت و دستش را گرفت. مادرش چهره اش را توی دستا گرفته بود و اشک میریخت. هارولد گفت: منظوری نداشتم، از موضوع عصبانی بودم، بی خود گفتم دوستت ندارم. مادرش همانطور گریه میکرد. هارولد دستش را روی شانه او گذاشت. مادر، حرف مرا باور نمیکنی؟ مادرش با اشاره سر گفت که باور نمیکند. خواهش میکنم، خواهش میکنم مادر، خواهش میکنم باور کن. مادرش با حقیق گفت: باشه. سرش رو بالا آورد. حرف تو باور میکنم هارولد. هارولد بر سر مادرش بوسه زد. زن صورتش رو به صورت هارولد چسباند. گفت: من مادر تو هم، بچه شیرخور که بودی تو رو میچسبوندم به جگرم. هارولد احساس چندش کرد و کما بیش زیر دلش زد. گفت: میدونم مامان، سعی میکنم بچه سر به راهی براتون باشم. مادرش گفت: هارولد زانو بزن با هم دعا بخونیم. کنار میز ناهارخوری زانو زدند و مادر هارولد دعا خواند. زن گفت: حالا تو دعا بخون هارولد. هارولد گفت: نمیتونم. سعی کن هارولد، نمیتونم. دلت میخواد من به جا دعا بخونم؟ آره. این بود که مادرش به جای او دعا خواند. همینگوی با این داستان قصدشان بود تا نگرش ملی نسبت به درستی آداب و رسوم کهن شهرها را تغییر دهد. او در این داستان به ارزش‌ها و نظام جامعه‌ای می‌تازد که متکبرانه به اخلاق و رفتار خود فخر می‌پروشد. این داستان در واقع موضعی محکم و آشتی‌ناپذیر در برابر سطحی‌نگری، مادی‌گرایی افراطی، بهره‌کشی و ریاکاری اخلاقی است که زندگی مرسوم مردم را در بر گرفته است. خانه سرباز خوانندگانش را مستقیما با دشواری‌های نسل جوان روبرو می‌سازد. نسل جوانی که تجربه‌اش در مرزهای خشونت ناگزیر پرهیزگاری‌های ساده لوحانه جامعه زرق و برق‌های زندگی سطحی و قیدوبندهای ابلهانه را برایش ناپذیرفتنی کرده است. در پاییز همین سال دکتر همینگوی به خانه ییلاقی رفت تا کارها را راستوریست کند و درها را ببندد. اثری از آثار ارنست همینگوی نبود. او به شیکاگو رفته بود. در این سفر بیل اسمی دوست همیشگیش همراه او بود و تنها چیزهایی که با خود برده بود چند دست لباس، یک جعبه دستنویس و تعدادی نامه بود. در راه از شغلهایی که در انتظار او بود سخن گفت، شغلهای خیالی در روزنامه استار و جاهای دیگر. اما در شیکاگو هیچ چیز انتظار او را نمی‌کشید. همینگوی در آنجا در آپارتمان بیل هورن، دوست دوران جنگ ایتالیا، اتاقی گرفت به این امید که کاری دست و پا کند. در این حال اغلب به خانه کنلی اسمیت، برادر بیل اسمیت، سر می‌زد. در این خانه بود که با چند نفری آشنا شد که جلسات منظمی داشتند و درباره ادبیات و به خصوص رمان بحث می‌کردند. در این شهر آنچه پرتحرک و زنده بود او را جلب می‌کرد: موج‌زنی، اپرا، گانگسترها، سینما، تئاتر، کافه و رقص. همینگوی تا آن وقت تنها بخشی از شیکاگو را می‌شناخت، اما حالا دیگر در قلب آن زندگی می‌کرد. جوانان اوک پارک به شیکاگو که می‌رفتند تنها از موزه شهر و مؤسسه هنر آن دیدن می‌کردند یا به دیدن نمایشی می‌رفتند و سپس عجولانه راهی شهرک خود می‌شدند، چون پدرشان منتظر بودند شام را با آنها صرف کنند. اما شیکاگو جاهای دیگری هم داشت که حضور در آنها مستلزم داشتن تهور و بیباکی بود و آن دیوارهای نامرئی که بر گرد اوک پارک کشیده شده بود چون این مکانهایی را برای جوانان جذابتر میکرد. همینگوی در پاییز آن سال با انتظارات بزرگی پا به شهر گذاشته بود. در این حال کتی اسمیت هم آنجا بود و با آن چشمان سبز و جذابیت ظاهری سبب دلگرمی او بود. اما آنچه انتظارش را نداشت دیدن الیزابت هدلی ریچاردسون، دوست کتی اسمیت بود. اکنون زمان فیلم های صامت بود، زمانی که چارلی چاپلین سلطان بی‌رقیب بود، زمانی که خیابان های شیکاگو میدان تاخت و تاز گانگسترها بود، زمانی که آخرین بطر های ویسکی قانونی رفته رفته ناپدید می شد. کتی با همینگوی از ویژگی های دوستش الیزابت صحبت کرد که از سنت لوئیس آمده بود. در اتاق پذیرایی خانه کنلی اسمیت و در جمع دوستان مردها سیگار میکشیدند، حرف میزدند و دستاشان را تکان میدادند. بعضی از زنها سیگار میکشیدند، گاهی همه با هم حرف میزدند. الیزابت که برای اولین بار در چنین جمعی حضور پیدا کرده بود به صحبتها گوش میداد. همه چیز متفاوت بود. اینجا به هیچ وجه شباهتی با شهر زادگاهش نداشت. اینجا آدمها از هنر، از نویسنده و از چیزهایی با حرارت حرف میزدند که پیشتر نشنیده بود. الیزابت درک نمی کرد چه می گویم. کسی چیزی را توضیح نمی داد، اما برایش مهم نبود. تنها یک چیز را یقین داشت و آن این بود که از بودن در آن محیط لذت می برد. او از جای دوری آمده بود، جایی که پیانویش جاز نمی نواخت. از کتی سپاسگزار بود که درهای تازهی به رویش گشوده بود. در میان مردها و زنهایی که نشسته بودند ارنست هم بود، بلندتر، جوانتر و زیباتر از دیگران. ارنست 8 سالی از او کوچکتر بود، اما از میان همه آنها تنها ارنست بود که چشم از او بر نمی داشت. پیش از آن که شب به انتها برسد، الیزابت نیز در جمع حضوری فعال پیدا کرد. پشت پیانو نشسته بود و می نواخت. مهارت او در نواختن تحسین همه را برانگیخت. اوایل ماه نوامبر الیزابت هدلی ریچاردسون عازم خانه‌اش در سنت لوئیس شد. به صحبت‌های همینگوی به دقت گوش داده بود، به رویاهای او در زندگی خصوصی ادبی دقت کرده بود و آنها را تحسین می‌کرده بود. برخی داستانهایش رو خوانده بود و به سرنوشت آدمهای داستانهایش علاقه‌مند شده بود. با هم توی خیابانهای شیکاگو پرسه زده بودند و توی رستورانهای ایتالیایی غذا خورده بودند و گپ زده بودند و حالا که راهی شهرشان بود کسی را داشت و درباره‌اش بیندیشد. بعدها ارنست فرصت داشت که به او بگوید: همین که تو را دیدم با خود گفتم که همسر آینده‌ام را پیدا کردم. همینگوی در جایی گفته بود که ازدواج در حکم نوعی بازی است و الیزابت با آنکه آماتور بود نسبتاً خوب بازی کرده بود. او همین که به سنت لوئیس رسیده بود در نامه‌ای به ارنست نوشته بود: چرا دیشب توی ایستگاه قطار در جواب من که گفتم چیزی نمی‌دارم گفتی تو همه چیز می‌داری؟ او در واقع از راه دور ماهی می‌گرفت، ولی نمی‌دانست که نویسنده‌ها هیچ وقت صید خوب را دور نمی‌اندازند. شیکاگو یکی از مراکز مهم فرهنگی آن روز آمریکا بود. همینگوی در مدت 15 ماهی که در آنجا گذران در کنسرت‌های موسیقی حضور پیدا کرد، به تئاتر رفت و کتاب‌های بسیاری مطالعه کرد. همینگوی در این حال کمان بیش هر روز برای الیزابت نامه می‌نوشت. در نامه از چیزهایی که در شیکاگو می‌دید می‌نوشت و از چیزهایی که می‌خواند حرف می‌زد. در ماه دسامبر الیزابت فرصتی به دست آورد تا مجدداً سری به شیکاگو بزند. بیداری او در فضای مرده زادگاه سنت لوئیس سبب شده بود تا فرصتی را که پیش آمده بود از دست ندهد. نامه‌های ارنست همه سرشار از انرژی و نویدهای هیجان‌انگیز چیزهایی بود که در آینده انتظارشان را می‌کشید. هیچ مردی تا آن وقت چنین نامه‌هایی برایش ننوشته بود. هیچ مردی تا آن وقت تا این حد به او اعتماد نکرده بود. فانی خواهرش خوشبختی او را نداشت. مصرانه به او میگفت که دیگر نباید به شیکاگو سر بزند. میگفت از دنیای مردان باید پرهیز کرد. اما الیزابت بیقرار بود. در 3 سپتامبر برای همینگوی تلگرام فرستاد: یک شنبه منتظرم باش. با ورود الیزابت یک هفته پر جنب و جوش دیگر آغاز شد. میهمانی، موسیقی، تئاتر و آدمها، هر کسی آنها را میدید در اشتیاق آنها نسبت به یکدیگر تردید نشان نمیداد. با هم به مؤسسه هنر شیکاگو رفتند. همینگوی بیشتر یک شنبه های عمرش را همراه مادر و خواهرها به آنجا سر زده بود. در اینجا بود که برای اولین بار با هنر مدرن آشنا شده بود. آن روز ارنست و الیزابت در بخش کلکسیون دائمی نمایشگاه هنر شیکاگو، تابلوی کنار پنجره اثر ماتیس، توالت اثر کاسات و صخره های ترومی اثر مونه را دیدند. بعدها همینگوی سزان، پیکاسو، براک، کله، ماسون و میرو را کشف کرد و از میان آنها از پیکاسو و میرو بیشتر خوشش آمد. هرچند همینگوی به نقاشی‌های علاقه نشان می‌داد که خط داستان‌گویی داشتند. تابلوهای همچو کلئوپاترا، ببر و شیر زخمی اثر دلاکرووا و عروج باکره اثر ال گرکو با این همه در آن پاییز 1920 همینگوی هنوز به درستی نمی‌دانست که مدرنیسم چیست. الگوهای او همه از قرن 19 مایه می‌گرفت. در سپتامبر 1920 نشریه خبری مؤسسه هنر شیکاگو توضیح داد که مدرنیست‌ها به دنبال چیستند. مدرنیست‌ها تلاش می‌کنند شگرد هوشمندانه را که از ویژگی‌های هنر قرن 19 است به کنار افکنند. واکنش ذهن خود را نسبت به اشیا تصویر کنم. در این حال آنها نیازی نمی‌بینند منحصرا به اشیای زیبا توجه کنم، چون معتقدم که تماشای واکنش ذهن نسبت به اشیا ممکن است جالب توجه و جذاب باشد، حتی اگر اشیایی که این واکنش را سبب شده هم ناخوشایند باشند. در طول همین پاییز بود که نثر همینگوی رفته رفته دستخوش تغییر شد و به واکنش ذهن نسبت به اشیا توجه نشان داد. او موضوعهای ناخوشایند را جانشین زیبایی کرد. برای نمونه می توان به غرق شدن قاطرها در برانداز ازمیر اشاره کرد، به مشتر گیج و منگ، وحشت های جنگ، لگوری های یک ایستگاه قطار، فرو افتادن بمب بر سر سربازان به دام افتاده، آدمکش های عجیب شده، هجوم گاو و اسب های درمانده، ترس و کابوس و جز اینها. می توان گفت که در مدتی کمتر از 2 سال داستان همینگوی کاملا با توصیف مؤسسه هنر شیکاگو تطابق پیدا کرد و با این همه کاملا مدرن از کار در نیامد. ریشه های این تناقض را می توان در اوک پارک، زادگاه همینگوی، و نگرش سنتی و محافظه‌کارانه مردم آن پیدا کرد. در نمایشگاهی که از آثار نقاشان مدرن مدتی پیش از آن در اوک پارک برگزار شد و آثار نقاشانی چون پیکاسو، ماتیس، دوشان و دیگران در معرض دید تماشاگران قرار گرفت و همینگوی نیز از آن دیدن کرد، یکی از منتقدان اوک پارک که خود نیز نقاش بود آثار نمایشگاه هنر مدرن را مورد تمسخر قرار داد و حتی به آن حمله کرد. اما در این حال این نکته را نیز افزود که به هر حال تغییر سالم و ضروری است و هرچند تابلوها تحسین ما را بر نمی انگیزند اما شایسته احترامند. بدین ترتیب مقاومت در برابر پذیرش هنر مدرن در ساکنان اوک پارک وجود داشت، مقاومتی که معیارهای حاکم بر اوک پارک عامل آن بود و بر تقوای اخلاقی و نگرش محافظه‌کارانه تکیه داشت. این نگرش نه فقط در زمینه هنر بلکه در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز تسری داشت. نمونه آن را در نامه یکی از ساکنان اوک پارک می‌بینیم که در 1914 نوشت: من از سیاه‌پوستان نفرت دارم، فقط این را می‌دانم که آنها در آمریکا آینده‌ای ندارند. آنها را باید به مکزیک فرستاد، چون در آنجا آمیختگی خونی وجود دارد و بنابراین مشکلی از نظر نژادی برای آنها در میان نیست. در حالی که در آمریکا که آنها تهدیدی برای اتحاد ما و مانعی حل ناشدنی برای دموکراسی ما به شمار می‌آیند، آنها را باید عنصری در نظر گرفت که جایی در تمدن ما ندارند و برای محو کردن تعداد اندکی که باقی می‌مانند باید چاره‌اندیشی کرد. تعداد کسانی از ساکنان اوک پارک که با این راه حل موافق بودند اندک نبود. به هر حال همینگوی در چنین فضایی بار آمده بود و تناقض‌های موجود در هنر او به تناقض‌های پیرامون او مربوط می‌شود. همینگوی در سبک و موضوع مدرن است، اما در ارائه طرح و ساختار نگرشی سنتی دارد. او می‌گفت که اثر باید داستان جالبی را بازگو کند و در همین نکته است که مدرنیست‌ها از هنرمندان قرن 19 جدا می‌شوند، در حالی که آثار دلاکرووا و وینسلو داستان نقل می کنند. آثار پیکاسو و میرو از عنصر داستان خالی است. حتی منظره های پسا امپرسیونیستی سزان فضاهایی را تصویر می کنند که می توان آنها را باز شناخت، در حالی که مناظر کوبیست ها و سورئالیست ها قابل شناسایی نیست. بدین ترتیب همینگوی از اوک پارک ارزش‌های سنتی و احترام به داستان مألوف را کسب کرد، اما در این حال انوار ذهنش چیزهای نو را نیز در خود جای داد. شیکاگو در سال 1920 چشم‌اندازهای تازه‌ای به روی همینگوی گشود. در همین شهر بود که او نخستین درس‌های جدی را از شروود آندرسون آموخت. او که شاگرد تیزهوشی بود و در این حال در اوک پارک بار آمده بود، کهنه و نو را در هم تنیده بود و بهترین ها را از گذشته به خدمت گرفت. همینگوی به رغم موضوع آثارش در هیچ زمینه به اندازه ارزش هایی که بدان اعتقاد داشت سنتی نبود. ارزش هایی همچون شهامت، عشق، افتخار، اعتماد به نفس، کار و انجام وظیفه، ارزش هایی که اساس زندگی مجدانه را پایه‌گذاری می کنند، آدم های آثار او را در معرض بحران های اخلاقی و جسمی قرار می دهند. سرانجام روز خداحافظی فرا رسید. همینگوی الیزابت را به ایستگاه قطار برد. لحظه خداحافظی کوتاه بود. همینگوی روز بعد در نامه خود به الیزابت نوشت: نمی خواستم جدایی ما حکم خداحافظی را داشته باشد. تنها می خواستم به تو شب خوش گفته باشم. اما در همان خداحافظی کوتاه به الیزابت گفته بود: دوستت دارم. الیزابت لبخند به لب داشت. از این سفر خوشنود بود. همانطور که قطار او را از ارنست دور می کرد، به یاد آورد که از ارسی که برایش گذاشته شده با همینگوی حرفی نزده است. فانی اصرار کرده بود که چیزی نگوید. با خود گفت: هنوز وقت گفتن این راز نرسیده. در دسامبر 1920 همینگوی از دوستش جیم گیمبل نامه دریافت کرد. در نامه آمده بود که چنانچه همراه او به روم برود، هزینه سفر و نیز هزینه کامل 5 ماه اقامت او را در آن شهر خواهد پرداخت. همینگوی که 1 هفته را در جنگ ایتالیا با او در روستایی در سیسیل گذرانده بود و به او خوش گذشته بود، نامه را دوباره خواند. همینگوی همان روز در نامه‌ای به الیزابت ماجرا را بیان کرد و نوشت که فرصت خوبی است تا داستان‌هایی را که نوشته است راستوریست کند و داستان‌های تازه‌ای بنویسد. بدین ترتیب همینگوی یا باید به روم می‌رفت و در فرصت استثنایی که به دست آورده بود به داستان نویسی می‌پرداخت یا با الیزابت ازدواج می‌کرد. روز اول ژانویه نامه دیگری از جیم گیمبل رسید. در نامه همه از روم سخن رفته بود. خبر این نامه هم به الیزابت رسید. زمستان بود و الیزابت فرصت داشت خوب بیاندیشد. او هرچه بیشتر از سفر به روم میشنید تردیدهایش بیشتر میشد. سرانجام در 13 ژانویه نامه همینگوی که در آن تصمیم خود را گرفته بود به دست الیزابت رسید. همینگوی نوشته بود احتمالاً ازدواج میکنیم و سپس به روم میرویم. الیزابت همانطور که نامه را میخواند اشک میریخت. پس ازدواج میکنیم، پس به ایتالیا میرویم. و سپس به صدای بلند گفت با ارنست ازدواج میکنم و آن زنهای دیگر که اطراف ارنست را گرفتن پراکنده میشوند. اما این احتمالاً دیگر چیست؟ پس ارنست تردید دارد. دوران پس از جنگ بود و تأثیر تورم و بیکاری همه جا دیده میشد. خیلی بیکاران خیابان‌های شیکاگو را انباشته بود. کسانی که سروسات می‌خریدند و به خانه می‌بردند ناگزیر اسلحه به دست داشتند، زیرا هر لحظه ممکن بود به آنها حمله کنند. خرید و فروش مشروب قدغن بود، اما در رستوران‌های ایتالیایی گانگسترهای کاردینیلا گوش تا گوش نشسته بودند، شراب قرمز می‌خوردند و طرح قتل و غارت‌هایی را می‌ریختند که قرار بود روز بعد انجام گیرد. همینگوی بیکار بود و هرچند اتاقی در آپارتمان بیل هورن در اختیار داشت و کرایه‌ای نبایست می پرداخت، اما هزینه های دیگر برجا بود. در این حال همینگوی پیوسته به نوشتن داستان مشغول بود و سپس آنها را برای ساتردی ایونینگ پست و رد بوک می فرستد، اما حتی یکی از آنها چاپ نمی شد. بنابراین تردیدهای همینگوی در خصوص ازدواج بی پایه نبود. سرانجام همینگوی با مراجعه به آگهی‌های کاریابی نشریه‌ها کاری در یک مجله هفتگی در ازای هفته 40 دلار پیدا کرد. هفته 40 دلار در چنین موقعیتی مغتنم بود. زندگی ادامه داشت بیان که افق آینده روشن باشد. همینگوی در همین وقت به اتاقی در خانه آپارتمانی کنلی اسمیت نقل مکان کرد و در نامه‌ای به الیزابت نوشت برای دیدن او به سنت لوئیس خواهد آمد. شبی در زمستان 1921 شروود آندرسون از در سالن پذیرایی خانه کنلی اسمیت وارد شد. او به تازگی از سفر پاریس بازگشته بود. انتشار مجموعه داستان واینزبرگ اوهایوی او سر و صدای زیادی به پا کرده بود و او را به شهرت رسانده بود. آندرسون اکنون 44 سال داشت و ساکنان مجموعه آپارتمانی کنلی اسمیت بسیار به او احترام می‌گذاشتند. شروود آندرسون تاجر موفقی بود و در سایه ساخت و فروش رنگ کارخانه‌ای به هم زده بود و ثروتی اندوخته بود. روزی در سن 36 سالگی به هنگام دیکته کردن نامه‌ای به منشی خود جرقه‌ای در ذهنش درخشید. از دفتر و کارخانه خود بیرون رفت. ماه بعد که مجدداً به آنجا وارد شد، صرفاً به این خاطر آمده بود تا کسب و کار را تعطیل کند. او رستگاری را در جای دیگری یافته بود. شروود آندرسون بدین ترتیب بود که رفاه طبقه متوسط را رها کرد و به جهان هنر و نویسندگی کشیده شد. آندرسون در واقع برای رسیدن به حقیقت رویاهای موفقیت مادی را به کنار افکنده بود. او پیشرو آن دسته از نویسندگانی بود که با پشت سر گذاشتن وحشت‌های جنگ جهانی اول ارزش‌های نسل پیشین را به دور افکنده بودند و آزادی فردی را ارج می‌نهادند و معتقد بودند که جامعه امروز انسان را از رسیدن به کمال باز می‌دارد. این گروه که به نویسندگان رنسانس شیکاگو شهرت یافته بودند، در پی یافتن ارزش‌ها و مفاهیم آرمانی خیش بودند. کنلی اسمیت ارنست همینگوی را در آن شب به استاد معرفی کرد. آنچه همینگوی 22 ساله در آن زمستان 1921 نیاز داشت، کسی بود تا بر او در انتخاب آثار خواندنی تأثیر بگذارد، راه و رسم زندگی ادبی را بیاموزد و او را با محافل ادب آن روز آشنا کند. و همینگوی نمی‌توانست کسی را بهتر از شروود آندرسون بیابد. ارنست همینگوی پس از چند بار دیدار با شروود آندرسون شیوه مکاتباتش تغییر کرد و بیشتر جنبه ادبی به خود گرفت. او کمابیش در هر نامه خود به الیزابت از کتاب تازه‌ای که خوانده بود یاد می‌کرد و نمونه می‌آورد. برای نخستین بار میان داستان و رمان عوامانه و داستان و رمان ادبی تمایز قائل میشد. در همین دیدارهای گهگاهی با شروود آندرسون درک او از نقش نویسنده راستین رفته رفته شکل گرفت. مطالعه مجموعه داستان زیبای واینزبرگ اوهایوی شروود آندرسون تأثیر عمیق بر او به جا نهاد. شروود آندرسون در همان نخستین دیدارهای خود با همینگوی از ناسیونالیسم ادبی سخن گفت و توضیح داد که مارک توین و والت ویتمن ریشه در خاک آمریکا دارند. رمان آمریکایی برای همینگوی اندیشه تازه بود، زیرا آنچه از ادبیات در اوک پارک به او آموخته بودند سنت‌های ادب انگلیس بود. توصیه آندرسون در خصوص مطالعه در این حال تنگ نظرانه نبود. در نامه‌ای که همان وقت برای هارت کرین شاعر آمریکایی نوشته بود و در حضور جمع خواند از داستایوفسکی یاد کرده بود و نوشته بود که او بی‌نظیر است، به هارت کرین نوشته بود رمان‌های روسی بخوان. دو کتابی که از او حتما باید بخوانی برادران کارامازوف و جن‌زدگان است. نوشته بود اگر یک نویسنده وجود دارد که من میل دارم جلوی پایش زانو بزنم این اوست. او به آثار تورگینوف و دیش لارنس نیز اشاره کرده بود. نوشته بود که تمام نویسندگان نیاز به گذشته دارم، نیاز به آن دارم تا در ابتدا از آن چه نوشته شده کش بروند، به آریه بگیرند و بدوزم. چیزی که هست هنر آن را داشته باشند تا آنچه را میگیرند مال خود کنند. همینگوی به سرعت اندرزهای آندرسون را جذب کرد، اما تأثیر آن اندرزها آنی نبود. مطالعه هضم و عمل آوردن آثار نویسندگان نو نیاز به زمان داشت. ظاهرا همینگوی آثار داستایوفسکی، تولستوی و لارنس را بعدها در 1922 در پاریس مطالعه کرد، اما مطالعه آثار تورگینوف را در همون شیکاگو به پایان برد. همینگوی در دوران شکوفایی زندگی جنسی خود به راهنمای آندرسون کشف کرد که میتواند به شیوه هایی که مدت‌های طولانی قدغن بود پیرامون آن زندگی بنویسد. رفتارهای نابهنجار، عقده‌های فرویدی و آمیزش جنسی اولیه که نسل پیشین تنها اشاره‌های مبهمی به آنها کرده بود، مرکز توجه عصر همینگوی قرار داشت. کشف یاد شده در رشد همینگوی به عنوان نویسنده نقش عمده‌ای داشت. همینگوی در همین زمان کتاب مشهور روانشناسی سکس اثر هولاک ایلیس را آغاز کرد. سپس نسخه از کتاب را برای الیزابت به سنت لوئیس فرستاد. دو هفته پس از آن بود که همینگوی و الیزابت هدلی ریچاردسون نوشتن مطالبی را پیرامون مسائل مورد بحث کتاب آغاز کردند و برای هم می فرستادند. در واقع کشوری که همینگوی در آن زندگی می کرد سرزمین جدیدی بود که مرد می توانست در زمینه مسائل سکس با زنی که دوستش دارد به بحث بپردازد. سرزمینی که دیگر تن زن در آن تابو نبود و آن را اوریان میشد بر صحنه دید و دیگر کسی آن را گنج نمیدانست که در نهانگاه خانه باید پنهان بماند. این آزادی نویافته در حقیقت گذرنامه همینگوی برای ورود به قرن بیستم بود و آندرسون اگر نگوییم که در صدور این گذرنامه نقش داشت دست کم مهر روادید بر آن زده بود. گذرنامه‌ای که همینگوی اهل اوک پارک با آن دژهای رخنه ناپذیر سکس چنانچه در زادگاهش مانده بود هرگز به دست نمی آورد. شروود آندرسون به همینگوی اندرز داد که برای آثار خود ارزشی بسیار قائل باشد و آنها را مجانی به دست هیچ ناشر کتاب و سردبیر مجله و روزنامه ندهد. نویسنده حرفه‌ای برخلاف آماتور باید از راه چاپ آثارش زندگی کند. اگر این آثار ارزش چاپ شدن دارند پس باید بهایی هم در ازای آن به نویسنده پرداخت شود. این درسی بود که پسرک ساکن اوک پارک آویزه گوش خود کرد. همینگوی در آپارتمان شروود آندرسون که در فاصله دو بلوک با خانه کنلی اسمیت قرار داشت و نیز خانه ییلاقی او در پارک پالوس همان اندرزهای را شنید که نویسنده مشهور آن روز آمریکا به نویسندگان جوان دیگر داده بود. به همینگوی گفت که باید اتاقی در اختیار داشته باشد، اتاقی که کاملا از آن خودت باشد و مسائل روزمره در آن راهی نداشته باشد. در شیکاگو دو بلوک دورتر از آپارتمانش در خیابان دیویژن آندرسون یک جای اختصاصی برای نوشتن خود داشت که در آن تنسی همسر آندرسون هیچگاه مزاحمش نمی‌شد. به همینگوی گفت هیچ کس، نه همسر، نه اعضای خانواده، نه دوستان، هیچ کس نباید مزاحم کار نویسنده شود. گفت دنیای کسب و کار دامی است که برای مزاحمت با کار نویسنده طرح‌ریزی شده است، بنابراین باید از آن دوری کرد. نوشتن بریده بریده یک سطر، حالا نوشتن یک سطر بعد از انجام کاری دیگر دشمن کار هنرمند است. محیط کار هنرمند باید از هر نوع مزاحمت عاری باشد. همینگوی به دقت گوش داد و به خاطر سپرد و سال بعد در پاریس اتاقی جداگانه اجاره کرد و هر روز صبح برای نوشتن به آنجا می رفت. همینگوی از دیدارهای خود با شروود اندرسون برای الیزابت می نوشت و در این حال و به ویژه در طول ماه فوریه 1921 مرتب می نوشت که به دیدن الیزابت به سنت لوئیس خواهد آمد، اما رفتنش را مرتب به عقب می انداخت. ماه مارچ رسید اما هنوز از ورود ارنست به سنت لوئیس خبری نبود. الیزابت شب و روز را با دلهوره می گذراند و در این حال جرأت نداشت رازی را که میان او و ارنست وجود داشت، راز عشق را برای دوستان نزدیکش افشا کند. سرانجام در روز 10 مارس ارنست با قطار وارد سنت لوئیس شد. در این سفر تنها نبود و کتی اسمیت دوست دیرین الیزابت نیز همراهش بود. پس از این سفر بود که زنان زیادی که دور اطراف ارنست میپلکیدند پراکنده شدند. ارنست عاشق شده بود و عشق برای همینگوی به معنای ازدواج بود. او و الیزابت نمیخواستند در سنت لوئیس زندگی کنند. در کانادا چرا؟ چون همینگوی برای روزنامه استار کانادا مقاله میفرستاد. در این حال همینگوی روی داستانهایش کار میکرد تا روزی بتواند از راه فروش آنها گذران کند. همینگوی در این موضوع تردیدی نداشت. ارنست سپس همسر آیندهش را به اوک پارک زادگاهش برد تا او را به پدر و مادرش معرفی کند. گریس مادر همینگوی آنها را برای شام شب یکشنبه دعوت کرد و آنها پذیرفتند. اما وقتی غذا آماده شد و میز چیده شد، دو دلداده پیدایشان نبود. آنها که در دنیای خود غرق بودند، شام آن شب را از یاد برده بودند. اما به هر حال رفتار پدر و مادر همینگوی با الیزابت برخلاف اخطار ارنست بسیار صمیمانه بود. در اینجا بود که الیزابت رازی را که ماها بود با خود نگه داشته بود و خواهرش فانی او را از افشای آن برحذر داشته بود بر زبان آورد. سهامی به مبلغ 50,000 دلار به عنوان میراث به او رسیده بود که ماهانه 300 دلار بازدهی داشت و بنابراین با تبدیل آن به پول اروپایی در هر جای اروپا و به خصوص ایتالیا که آرزوی ارنست بود می توانستند زندگی کنند. الیزابت سرانجام زمان و مکان عروسی را تعیین کرد و ارنست فهرست میهمانان را برای او به سنت لوئیس فرستاد تا دعوتنامه برایشان فرستاده شود. آگنس فون گروفسکی، دختری که در بیمارستان صلیب سرخ میلان پرستارش بود، از جمله این فهرست بود. بر روی هم 450 میهمان دعوت داشتند. زمان عروسی 3 سپتامبر 1921 و مکان خانه ییلاقی خانواده همینگوی در کنار دریاچه والون تعیین شد. گریس مادر همینگوی رهسپار آنجا شد تا خانه را آماده کند. 3 سپتامبر در این حال یک روز پیش از 50 سالگرد تولد دکتر همینگوی نیز بود. مادر ارنست به اطلاع پسرش رساند که هدیه و کارت جشن تولد پدرش را فراموش نکند. گریس برای نشان دادن علاقه خود به فرزند و زدودن کدورت‌های گذشته برای ارنست نوشت: ظاهراً مدت‌های زیادی است که از تو نامه‌ای به دست من نرسیده. با همه وجود امیدوارم تمامی نقشه‌هایت به انجام رسد. مادر هنوز هم تو را دوست دارد. هر چه زودتر برایم بنویس و همه چیز را برایم شرح بده. گریس دور نقطه پایان آخرین جمله‌اش را خط کشیده بود تا جای بوسه‌اش را نشان دهد و بگوید که با بوسه خود در واقع نامه را مهر کرده است. هدیه دکتر همینگوی در شب عروسی به فرزندش یک اسکناس 100 دلاری بود و مادر همینگوی تخت خوابش را به عنوان هدیه در اختیار عروس و داماد گذاشت. ماه عسل 2 هفته طول کشید. در بازگشت به شیکاگو دشواری‌های مالی شروع شد. در اداره نشریه‌ای که همینگوی کار می‌کرد مشکلاتی پیش آمد و بنابراین در آخر اکتبر از چک حقوق خبری نبود. موقعیت آنها وخیم نبود، اما برای خرید بلیط به مقصد ایتالیا که ماها طرح آن را ریخته بودند پول لازم را نداشتند. ناگهان دو رویداد حیاتی زندگی همینگوی را به کلی دگرگون کرد. نخستین رویداد مرگ عموی الیزابت بود که برای او 10,000 دلار به ارث گذاشت. آنها حالا می توانستند هزینه سفر را تامین کنند و بقیه را به حساب بانکی الیزابت بسپارند. دومین رویداد بازگشت شروود آندرسون از پاریس به شیکاگو بود. آندرسون به آنها گفت که بدون درنگ عازم پاریس شوند. به آنها گفت که اجاره خانه و شراب در آنجا ارزان است. همینگوی می تواند در آنجا در پارک‌ها و کافه‌های پیاده‌روها بنویسد. تعداد کتاب‌فروشی‌ها از اندازه بیرون است و به تعداد نوشگاه‌هایی است که روز در همه جای شیکاگو به چشم می‌خورد. آندرسون گفت که مجموعه داستان خود واینزبرگ اوهایو را در ویترین کتاب فروشی سیلویا بیچ دیده است و توضیح داد که سیلویا بیچ صاحب کتاب فروشی و انتشاراتی شکسپیر و شرکا است که آثار بسیار از نویسندگان و شاعران را به چاپ رسانده است و افزود که او همه هنرمندان را در پاریس می‌شناسد و تأکید کرد که اگر همینگوی می‌خواهد نویسنده بشود باید به پاریس برود. آندرسون هنگامی که تردید ارنست و الیزابت را دید گفت که فکر رفتن به ایتالیا را از سر بیرون کنند و یک روز به پاریس بروند، زیرا در پاریس به هنر و هنرمند ارج می‌گذارند و از هنری جیمز نویسنده بلند آوازه آمریکایی نقل قول کرد که گفته بود در پاریس هوا آکنده از سبک است. سپس برای الیزابت از ازرا پاوند شاعر نام‌آور آمریکایی گفت و از انگشتان بلندش یاد کرد که موقع حرف زدن مدام آنها را لابلای موهای بلند و شرابیش فرو می‌برد و آنها را به عقب می‌کشد، و نیز از گرترود استاین بانوی نویسنده آمریکایی که نوآوری‌های در نوشتن به وجود آورده بود و در خانه مشهورش در رودوفلور در ساحل چپ رود سن پاریس به جمع‌آوری آثار پیکاسو مشغول بود و گفت که همینگوی می‌تواند چیزهایی از او بیاموزد. آندرسون سپس گفت که برای آنها توصیه نامه می‌نویسند و نیز برای کسان دیگری که آندرسون تصور می‌کرد به نوعی می‌توانند همینگوی را یاری کنند و سفارش کرد که تا وقتی بتوانند جایی برای سکونت پیدا کنند بهتر است در هتل یاکوب